تراک 18 صفحه 60. و اما شبهه ششم که گفت وقتی از او برای مدتی بس طولانی مهلت خواستم چرا قبول کرد و در نتیجه عالم را پر از شر و فساد نمود؟ آیا خالی بودن عالم از شر و فساد بهتر نبود؟ جواب از بخش اول آن، وقتی از او برای مدتی بس طولانی مهلت خواستم چرا قبول کرد، از مطالب گذشته معلوم گشت. و در جواب از بخش دومش، آیا خالی بودن عالم از شر و فساد بهتر نبود، میگوییم معنای اینکه عالم از شر و فساد خالی باشد این است که عالم مادی در عین مادیت مجرد باشد، یعنی فعلیت‌های آن بدون قوه و خیر آن بدون شر و نفع آن بدون ضرر و ثباتش بدون تغییر و طاعتش بدون معصیت و ثوابش بدون عقاب باشد و فرض چنین عالمی مادی محال است. جوابی که خدای تعالی از شبهات ابلیس داده این است که لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون، پاورقی یکم. تازه خود این جواب هم جوابیست اجمالی، زیرا در این جواب متعرض یکی که شبهات نشده و به طور خلاصه فرموده است برگشت همه این شبهات اعتراض بر خدای تعالی است و مخلوق را حق آن نیست که بر خالق اعتراض کند. خدای تعالی معبودی است که جز او معبودی نیست و کسی را نمی رسد که او را در آنچه می کند مورد بازخواست قرار دهد. از ظاهر کلام خدای تعالی در این جواب برمی آید که جمله از آنچه می کنم بازخواست نمی شوم متفرع بر جمله زیرا معبود منم و جز من معبودی نیست می باشد. و بنابراین مفاد کلام چنین می شود که وجود و انانیت خدای تعالی وقتی به ذاته و لذاته برایش ثابت باشد و او معبودی باشد که مبدأ تمامی عالم از او و معاد آن به سوی او باشد، پس او در هیچ فعلی از افعالش جز به ذات خود به هیچ فاعل دیگری اتکا نداشته و در هیچ فعلی محکوم علت غایی دیگری جز ذات خود نمی گردد و قهرن او فاعلی خواهد بود که در فاعلیت مافوق هر فاعل دیگر و هم خود او غایتی خواهد بود مافوق همه غایات. هر فاعلی هر کاری را انجام می دهد اتکایش به قوه و نیرویست که او ارزانیش داشته و اما خود او به کسی اتکا ندارد. ان القوت لله جمیعا. و هر غایتی از این جهت دایی بر فعل می شود که متضمن کمال و خیریست و خداوند به خیر چیزی محتاج نیست بلکه خیر هر چیزی از اوست. به ید هل خیر. با این حال چگونه ممکن است سبب کار چنین خداوندی را جستجو کرده و او را در این بار بازخواست نمود؟ سبب هر کاری یا فاعل است و یا غایت آن، و خدای تعالی فاعل هر فاعلی دیگر و غایت هر غایتی دیگر است. پاورقی یک. خداوند از آن چه می کند بازخواست نمی شود بلکه این بندگان هستند که مسئول خواهند بود. سوره انبیا آیه 23. ادامه متن. و اما غیر خدا هر فاعلی دیگری از آنجایی که قدرت بر فعلش از ناحیه خداست و همچنین هر غایت و خیری که فاعل از فعل خود انتظار داشته و یا به دست می آورد همه به عنایت او و به تسبیب اسباب و تنظیم عوامل و شرایطی است که او می کند. از این جهت مسئول فعل خود بوده و مورد بازخواست قرار می گیرد که چرا این عمل را انجام داده است و بیشتر این بازخواست ها از نتیجه و جهت خیر و صلاح عمل است. به این معنا که در قالب افعال، مخصوصاً افعالی که حسن و قوه و مدح و ذم در آن جریان دارد سؤال می شود که به چه منظوری این عمل را کردی و چه خیر و مصلحتی در آن دیدی؟ این از نظر فلسفه و برهان و وحی، و اما از نظر متکلمین. دانشمندان علم کلام از جهت اختلافی که در مسئله افعال خدا و مسائل متفرع بران دارند که آیا فعل خدای تعالی معلول غرض و هدف می شود یا نه، در مسئله مورد بحث یعنی جوابی که خدای تعالی از شبهات ابلیس داده نیز اختلاف کردند. اشاعره که یک طایفه از متکلمین هستند از جهت اینکه اراده گزافی و اسناد شرور و قبایح را به خداوند تجویز کرده اند در این مسئله نیز گفتند معنای کلام خدا که فرمود لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون این است که خدای تعالی هر کاری می تواند بکند و لازم نیست کارهای او مانند کارهای ما مشتمل بر غرض و نتیجه‌ای باشد و عقل نمی‌تواند خدا را مانند دیگران محکوم به این حکم کند. در مقابل این طایفه معتزله قرار دارند که می‌گویند فعل بدون غرض و نتیجه صدورش از خدای تعالی محال است، زیرا چنین فعلی مستلزم لغو و گزاف است و خدای تعالی کار لغو نمی‌کند. و چون رأی معتزله در افعال خدا این بوده، لذا در تفسیر آیه مورد بحث نیز گفتند معنای آیه این است که خدای تعالی حکیم است و حکیم کسی را گویند که حق هرزی حقی را ادا می کند و معلوم است که چنین کسی مرتکب قبیح و لغو و گزاف نمی شود تا کسی از او بازخواست کند. از کسی بازخواست می شود که ارتکاب قبیح و لغو و گزاف دربارش احتمال برود. باید دانست که این بحث آنقدر دامنه‌دار و پرشاخ و برگ است که هزاران دانشمند از این دو طایفه و همچنین پیروانشان از طوایف دیگر قرنها در پیرامون آن بحث کردند و ما را در این مختصر مجال آن نیست که اقوال آنان را به تفصیل نقل نموده و در آن نظر کنیم. لذا تنها به یک حقیقت دیگر اشاره نموده و با ذکر آن حقیقت مطلب را روشن ساخته و می گذاریم. چون خواننده عزیز با مطالعه آن به افراط اشاعره و تفریط معتزله و پیروان آن دو واقف می گردد. آن حقیقت این است که به طور کلی علوم و تصدیقاتی که ما بدون شک دارای آن هستیم بر دو قسمند. اول علوم و تصدیقاتی که هیچ گونه ارتباطی به اعمال ما نداشته و تنها واقعیاتی را کشف نموده و با خارج تطبیق می دهد. چه این که ما موجود باشیم و اعمال زندگی فردی و اجتماعی را انجام بدهیم یا نه، مانند تصدیق به این که عدد 4 جفت است و عدد 1 نصف 2 است و عالم موجود است و در عالم زمین، آفتاب و ماه وجود دارد، حال اینکه علوم و تصدیقات یا بدیهی است و یا نظری منتهی به بداهت است. قسم دوم علومی است عملی و تصدیقاتی است اعتباری و قراردادی که ما خود آن را برای کارهای زندگی اجتماعیمان وضع نموده و اعمال اختیاری خود را در ظرف اجتماع به آن تعلیل نموده، اراده خود را نیز مستند به آن می کنیم. این گونه علوم از قبیل علوم قسم اول نیستند که خارجیت داشته ذاتاً و حقیقتاً با خارج تطبیق شوند، بلکه ما به آنها ترتیب اثر خارجی می دهیم و این ترتیب اثر مانند قسم اول ذاتی نیست بلکه اعتباری و قراردادی است. این علوم عبارتند از احکام و قوانین و سنن و شؤون اعتباری که در اجتماع معمول گشته و جریان می‌یابد، مانند ولایت، ریاست، سلطنت و ملک و امثال آن. مثلا ریاستی که ما برای زید اعتبار نموده و می‌گوییم زید رئیس است، وصفی است اعتباری که در خارج هیچ برابری جز زید ندارد، یعنی در خارج غیر از انسانی به نام زید چیزی به نام ریاست وجود ندارد، به خلاف بلند قامتی و سیاهی و سفیدی زید که در خارج وجود جداگانه از وجود زید دارند. منشأ پیدایش این گونه علوم و تصدیقات احتیاج بشر به تشکیل اجتماع است. مثلا همین ریاست، از آنجایی که بشر مجبور است اجتماعی زندگی کند، به حکم جبر اراده امور جمعیت را به شخص معینی واگذار می کند تا او هر کاری را در موقع مناسبش انجام دهد. اگر جامعه را به شکل یک بدن فرض کنیم، نسبت این شخص به آن نسبت سر خواهد بود به بدن. به همین مناسبت برای اینکه مقام شخص مزبور محفوظ بماند و جامعه از آثار و فواید مقام او برخوردار شود، او را به وصف ریاست توصیف نموده میگویند زید رأس جمعیت و رئیس آنهاست. پس اعتقاد به اینکه زید رأس و رئیس است، اعتقادی است وهمی که از ظرف وهم به خارج سرایت نمی‌کند. ولیکن ما همین امر وهمی را یک معنای خارجی اعتبار نموده، به خاطر مصالح اجتماعیمان آثار خارجی بر آن مترتب می‌کنیم. همه معانی که در محیط اجتماع بشری مربوط به اعمال انسانی است بر این قیاس است و همه آنها را خود انسان به خاطر مصلحت زندگیش وضع نموده و در قالب اعتبار ریخته است. فرقی که بین این دو قسم از علوم است این است که قسم اول از خارج انتظار شده و به اعتبار اینکه حقیقتاً مطابق با خارج است، صدق، و به اعتبار اینکه خارج مطابق آن است، حق نامیده می شود. و در نتیجه معنای صدق و حق بودن آن این می شود که این حقیقت ذهنی عیناً همان حقیقتی است که در خارج است و آن حقیقت که در خارج است عیناً همین حقیقتی است که در ذهن است. و اما قسم دوم، جز در ذهن ظرف تحققی نداشته و با خارج انطباق ندارد، جز اینکه مصلحتی از مصالح زندگی ما را وادار ساخته که آن را معتبر شمرده و خارجی فرضش کنیم و به طور ادعا منطبق بر خارجش بدانیم، ولو اینکه حقیقتاً منطبق نباشد. پس رئیس بودن زید به خاطر یک غرض اجتماعی مثل شیر بودن اوست به خاطر یک غرض تخیلی شعری، و توصیفی که ما در جامعه خود از زید کرده و میگوییم زید در کشور ما و یا شهر ما رئیس است، مانند توصیفی است که یک شاعر از او کرده و میگوید زید شیر است. تمام معانی اعتباری، چه تصوری باشد و چه تصدیقی، همه بر این قیاسند، و این معانی گرچه منشأشان ذهن خلاقه آدمی است و چیزی در خارج نیست که ذهن این معانی را از آن انتزاع نموده و در تطبیق اعمال بر آن اعتماد نماید، الا اینکه از یک جهت دیگر اعتماد بر خارج دارد، و آن این است که انسان به وسیله همین امور ذهنی و وهمی نواقص خود را جبران نموده به کمال وجودیش و نیز به نتایجی که باید برسد میرسد.